این بحثی بود که در رابطه با کارگران، پرستاران و سایر اخشار جامعه و خب همینطوری که به این بحث در بعد این بحث هم مشخص بود، خب باعث میشه که اعتراضات خودشونو یا ایستادگی خودشونو و خواستهای خودشون رو بیان کنند و مصر باشند که به اشکال مختلف اعتصاب، تظاهرات و غیره. و روزانه هم ما میبینیم که در این چند مدت گسترش عجیبی رو ایجاد کرده و باعث وحشت اون کسایی که قصد سرکوب و ارعاب و سلب حداقل حقوق مردم رو داشتن رو ایجاد کنه.
بله.
موضوع بعدی بحث ما بحث زندانیان سیاسی است. در طی چند روز گذشته ما شاهد این بودیم که به همین نسبت هم سرکوب شدت یافته و هم مقاومت ها به اون نسبت افزایش یافته. یکی از نمونه هایی که باید یاد اشاره کرد بهشون اعتصاب غذایی که آقای ارژنگ داودی فعل واقعی داشتن. ایشون این اعتصاب غذا رو 74 روز ادامه دادن و خب حداقل خواسته ببینید که برای چه خواستهای زندانی سیاسی باید اعتصاب کنه؟ داشتن ارتباط با خانواده است یا ملاقات، باز پس که دادن منزلی که مصادره کردن، یعنی که واقع پلوم بوده و حسن زارع دهنوی در حال پلوم بودن فروخته، و یا اینکه رسیدگی به شکنجه ها و سرکوب ها و اعمال غیر انسانی و غیر قانونی فردی به نام علی حاج کاظم رئیس زندان بوهردشت. و این موارد بود که ابتدا وعده میدادن. میدونید که به اعتصاب غذا فکر میکنن تو هفته اول و دوم و سوم سعی میکردن با وعده دادن و وعده های دروغی که تا به حال به سایر زندانیان داده بودن ابتدا وعده بدن و وقتی به زندان سیاسی اعتصاب غذای خودش پایان میده زیر وعده هاشون بزنن.
بله.
منتها آقای داودی این مسئله رو نمیپذیرفت و بهشون گفته بود یا اینکه به وعده هام خواهم رسید، وعده های خواستایی که دارم، و یا اینکه به اعتصاب غذا تا اونجایی که لازم باشه ادامه خواهم.
بله.
در حال هر سه خواستش یا هر چهار خواستش برآورده شد و نشون میده که هر جا که دادگی و مقاومت و دفاع از حق باشه ناچار میکنه، وادار میکنه که اونهایی که حق اولی مردم رو حالا چه تو زندان ها و شکنجگاه ها و یا چه بیرون تم بدن و اونها رو تسلیم کنن. و خب نشان از حقیه که زندانیان سیاسی و سایر اخشار جامعه دارن.
بله.
از طرف دیگه زندانی دیگری به نام خانم زهرا بهرامی، ایشون ملیت ایرانی هلندی دارن و خب در جریان اعتراضات عاشورا دستگیر شدن و از اون زمان تا به حال در بند که واقع بند سپاه زندان گوهردشت بودن و سپس به بند 209 در دو در دست بازجویان وزارت اطلاعات هست منتقل کردن. ایشون رو بارها زیر فشار و شکنجه های جسمی و روحی وادار به
اعترافات دروغی
بودن و خب در این اعترافات به هر حال وقتی هم که فرد وادار به اعتراف میشه، خب گفتن شما در نظر بگیرید یکی از این نامه ها میشه به نامه آقای عبدالله مؤمنی اشاره کرد که چگونه رذیلانه شکنجه میکردن که افراد وادار کنن به خواستهای خودشون، خواستهای ضد بشری خودشون تم بده.
آقای نقاشکار، فرصتی اگر بود یک روزی یا در برنامه‌ای حتما این اشاره‌ای بشه به این صحبت‌های امثال آقای
مؤمنی.
بله. و همینطور دیگرانی که افشا می‌کنند این نوع شکنجه‌ها و این اعمال ضد انسانی رو.
حتما، چون که یکی از شیوه‌های غیر انسانی و این بجاست که حتما باید
لطف کنید. بله، در هر گفتگو چند خطی رو، بخشی رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید که ببینن که واقعا حقیقت ها چی بود چیستی؟ اونا که نشدیدن از این که نخوندن بود بیشتر درک کنن حقایق رو.
دقیقا حرفتون به جاست. خب به هر حال اونجا آقای مومنی به واقع تشریح کرده بود که چه دنات نمیدونن فرو کردن سرشون در توالت یا شکنجه های وحشیانه یا توهین های غیر اخلاقی و خانواده و سایر اعضای فامیل کرد. میدونید که برادرشون یکی از کسانی که در جنگ از بین رفتن.
بله.
و به هر حال موارد متعددی که این شیوه علارغم این که سازمان‌های حقوق بشری اطلاع دارن ازش و علارغم این که جهانیان اطلاع دارن ولی بر این اصرار دارن و ادامه میدن به این شیوه جنایتکارانه و ضد بشریشون.
ابلهانه ها فکر میکنن مردم جهان میپذیرن. این البته بیشتر مصرف داخلی، اونم برای اون کسایی که از نظر ذهنی واقعا یک بخش روشنیافته جامعه هست و این هم طرفدارای خودشون که دیگه مشخصه دیگه. این برای بیشتر هم برای اون مجموعه این نمایش ها رو اجرا میکنن.
دقیقا، یعنی به هر حال این مسئله ایه که مردم هم اتفاقا مردم ایران هم به این مسئله پی بردن.
درست.
فقط به نظر میاد به افراد خودشون میخوان این گونه خلقین کنن. به هر حال این مسئله باعث شد ابتدا به ایشون اتهام این رو زدن که یعنی گفتن که در تظاهرات رو شرکت کرده یا گزارش هایی رو تهیه میکرده و به تلویزیون ها یا رسانه های خارج کشور تلفنی اعلام میکرده و سپس این به این اعلام کردن که جزء انجمن پادشاهیه و الان میگن که حتی در نمیدونم ربط داره به انفجارهایی که در شیراز بوده، در صورتی که ایشون مدت قبل از اعتراضات عاشورا از اروپا به ایران رفته بود برای دیدن فرزندش و اخیراً پس از این که وزارت امور خارجه هلند و رسانه های اینجا روی مسئله شد که شهروند ایرانی هلندی تمرکز خاصی رو داشتن، اومدن این شیوه رو تغییر دادن و اعلام کردن که ایشون دارای مواد مخدره و فروش مواد مخدر. خب اونجا خانم ستوده بعد از مصاحبه در این باره داشتن این رو تکذیب کردن که منجر به اعتقاد ما منجر به دستگیری خانم ستوده شد. یکی از دلایل دستگیری خانم ستوده همین مسئله میتونه باشه. و پس از این اومدن اینها صحنه سازی های حتی خانم بهرامی رو، فیلم هایی رو از خانم بهرامی رو گرفتن که تو منزلشون بوده یا موارد متعددی رو به سفارت هلند ارائه دادن و همچنین آوردن اینجا به رسانه های هلند داده بودند که من تو بعضی از رسانه‌هاش این رو می‌دیدم و خب اینها پی برده بودن به کاری وزارت اطلاعات که سعی کنند با انتشار این مسئله مشروعیت فدواقع صدور حکم اعدام رو علیه خانم بهرامی به دست بیارن. چون که همونطوری که قبلا هم ما توضیح دادیم اگر ایشون علیهش حکم اعدام صادر بشه این دومین زنیه که در جریان اعتراضات عاشورا محکوم به اعدام شده. پیش از این خانم فرح واضحان به دلیل شرکت در اعتراضات گسترده روز عاشورا محکوم به اعدام شده بودن.
بله.
و الواقع فرزندیشون رو خانم بنفشه عدیب‌پور رو روز الواقع چهارشنبه هفته مهر ماه به اداره اطلاعات کرد احضار کردن و از ساعت 10 تا ساعت 1 تحت بازجویی قرار داشت و تهدید شده بود که شما تعهد دارید که نباید وقت بارسانی مصاحبه کنید و شرکت کردید، ما حکم بازداشت داریم به این دلیل پرونده سازی میکنیم و تو رو به دادگاه ارجاع خواهیم داد و اینکه چرا شما با وکیلای مورد دار از جمله خانم ستوده رفتید، چرا با غیر از این وکلا رو بالاگیر نگرفتید. شما جالب اینه که این وکلا به هر حال دفتر وکالت دارن، رسمی هستن.
بله.
مشخص هستن،
مجوزش هم خود اینا گرفتن.
بله، یعنی مجوزش هم به هر حال اونجا، یعنی اینها غیر از چارچوب قانون کاری نمی کنن. یه وکیل چیزی غیر از این نداره ولی به طرق مختلف سعی می کنن هم بر وکیل و هم بر موکل فشار بیارن که وکیل نباید گرفت، یعنی به طرقی میخوان بگن که میتونم وکیل داشته باشم، ولی شما میرید پشت پرده اینا به طرق مختلف سنگ اندازی میکنن که وکیل نباید داشته باشه و هر اون چی که میخواهند بگن. و جالب اینه که خب حتی این رو نمیتونن تحمل کنن که کسی به هر حال از مادر خودش دفاع کنه، و اگر دفاع کنه تهدید به بازداشت میشه، بازجویی میشه و موارد متعددی که باش مواجه هستیم. و جالب اینه که خود اون فرد هم اونجا اعلام میکنه که ما مدارک رو بردیم سفارت هلند در تهران و مجرم بودن مادرتون رو اثبات کردیم. اینگونه مجرم بودن افراد رو اثبات میکنن. خب اگر واقعا شما واقعیت ها را دارید یا فعلا واقعا مدرکی دارید، خب اجازه بدید این دادگاهی تشکیل بشه که آزاد، علنی و با شرکت وکلای خودش، چه بین‌المللی چه داخلی و چه نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری، پس همه این ادعاها نشان از یک دروغ پردازی و سندسازی و جعل واقعیت‌ها، سلب واقعیت‌هایی که اونجا هست.
بله، اگه واقعا راست میگویید یک دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه، وکیل مدافع و در ملأ عام برگزار کنید تا معلوم شود که فریبکار واقعی کیست. بله، اون وقت چون محک تجربه آمد به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد یا دروغش باشد.
دقیقا، به هر حال این مسئله که زیر بارش که نمیرن چنین مواردی رو خواهید ایجاد میکنن. همچنین ما یکی از زنان زندانی سیاسی که باز هم از دستگیر شدگان روز عاشوراست، خانم مریم اکبری منفرد، ایشون به 15 سال زندان محکوم شدن. در طی این هفته از بند زنان زندان گردش به بند زنان زندان اوین به بند به زندان قرون وسطایی گوهردشت منتقل کردن، تبعید کردن فی الواقع. و موارد دیگه ای مثل ما در این هفته همچنین شاهد انتشار نامه آیت الله بروجردی بودیم، نامه ای که سرگشاده ای که برای شورای حقوق بشر ارسال شده بود. این نامه در شورای حقوق بشر خونده شد. من سعی می کنم به بخش های کوتاهی از این نامه اشاره کنم. ایشون در نامه شون نوشتن که نقض مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و بی‌اعتنایی به قوانین بین المللی توسط رژیم ولایت فقیه از ابتدای تأسیس آن در سال 1357 پدیدار شد و همواره بر شدت سرکوب و شکنگیزه دیگر اندیشان افزوده گردید، تا جایی که وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388 هر گونه تردید رو نسبت به ماهیت دیکتاتوری رو دیکتاتوری آن از بین برد. امروزه تمامی خانواده ایرانی داغدار یا آسیب دیده هستند و بسیاری از آنها تحت تاثیر سیستم تفتیش عقاید و خفقان موجود به ناچار با برداشت‌های خود را پنهان کرده یا مجبور به ترک وطن شدند. اکنون در سراسر جهان حکومت مدعی اسلام سیاسی در ایران مبین بی‌عدالتی و اقدامات خشونت‌بار است. خب ایشون اتفاقا خواستشون این بوده که یک رفراندومی رو برگزار کنند تحت نظارت سازمان ملل و که مردم بتونن آزادانه در اون رفراندوم شرکت کنن و سیستم و نوع حکومت خودشون رو انتخاب کنن. که البته من این گفته هاش رو سعی میکنم جمله آخر رو این گفته های خود آقای بروجردی رو به سمع شنوندگانتون برسونم. همچنین اقدام همه جانبه جهت تحت فشار قرار دادن حکومت سرکوبگران ایران برای پذیرش رفراندومی آزاد زیر نظر ناظران بین‌المللی به عمل آید تا مردم ستمدیده ایران، ستمدیده این سرزمین، بتوانند حاکم بر سرنوشت خویش شوند. این بخشی بود از نامه سرگشاده یا آیت الله بروجردی به شورای حقوق بشر که در صحبت‌های قبلمون ما به این اشاراتی کردیم که آقای بروجردی چه تاریخی دستگیر شدن، چه شرایطی داشتن، و سعی می‌کنیم در آینده هم به این مسئله بپردازیم، چون که تا به حالشون هزینه های سنگینی به خاطر دفاع از جدایی دین از سیاست پرداخت کردن، چه خودش، چه خانوادش و چه هواداراش. همچنین زندانی سیاسی دیگری به نام آقای محمد نیکبخت که 30 خرداد سال گذشته در حالی که در 5 سال گذراندن محکومیت خودش در زندان اصفهان بود، از بند عمومی به بند الفتا زندان اصفهان که مربوط به وزارت اطلاعات هست منتقل کرد. در اونجا او رو به مدت 6 ماه در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دادن و از جمله شکنجه‌هایی که با زدن با کاب یا بیخوابی و به مدت 3 تا 4 روز اجازه اینکه غذا بدن به ایشون نمیدادن، حق استفاده از سرویس‌های بهداشتی نداشت و حق خواب نداشت. شما ببینید زندانی که 5 سال پیش محکومیت 9 ساله دادن و در حال طی اون زندان مدت یا حکم غیر قانونی و غیر انسانی چنین شرایطی رو ایجاد میکنن و همچنان، یعنی علارغم گذشته نزدیک خیلی واقع الان 15 ماه در سلول‌های انفرادی یا در بند الفتای زندان اصفهان به سر میبره. ایشون از سال 82 فلواقع دستگیر شدند در مدلی در 83 ببخشید مدلی در زندان اولویه بود، سپس به زندان همون بند الفتا در اونجا بود و بعدش هم به بند عمومی 3 زندان اصفهان منتقل کردن شد.
بله.